إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. با عرض سلام خدمتي بیننده ها و شنونده های گرامی، درس 49 ما امروز در سلسله تفسیر از آیات 32 الی آخر آیات 34 سوره نور جریان و یا ادامه دارد. از آیات 32 الله متعال فرمود: و انکحوا الایام منکم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. موضوع آياتها ترغيب بإزدواج وآزاد سازي بردگان است. إن آياتها ترغيب مديت زمان كي بچه و يا دختر به سن بلوغ یا به جوانی میرسد باید تو ازدواج بکند، و این را هم وانمود میکند که آزادی یا آزادسازی بردگان چه فوائدی و یا چه اجر و ثوابی دارد. مناسبت این آیات ها با آیات های قبلی، در آیات های قبلی یا گذشته احکام و آداب و اخلاقی برای جلوگیری از آلودگی های جنسی ذکر شد یا مطرح گردید، در این آیات برای جلوگیری از مفاسد اخلاقی با وسیله ازدواج است. ما می توانیم انسان ها یا بشریت را با در آیات های قبلی اشاره که شد، ما می توانیم از آلودگی های جنسی جلوگیری بکنیم با بیان احکام و آداب اخلاقی، و در این آیات ها نیز وسیله دیگری را ذکر میکند. ما می توانیم از مفاسد اخلاقی با وسیله ازدواج جلوگیری بکنیم، و راهای دیگر پاکدامنی هم در این آیت اشاره شده و حکم میدهد تا بساط فساد از جامعه برچیده شود، از جامعه مسلمان ها. بعد از او الله متعال فرمود: و انکحوا الایام منکم والصالحین من نسائكم وإمائكم من عبادكم وإمائكم. می فرماید که مردان و زنان مجرد خود را و غلامان و کنیزان شایسته خیش را به ازدواج یکدیگر درآورند یا در رشته ازدواج به هم بپیوندند. اگر فقیر و تنگ دست باشند، این کانو فقراء، خداوند متعال آنها را در پرتو فضل خود یا از رحمت واسعه خود او را دارا و بی‌نیاز می‌گرداند یا او را ثروتمند و مالدار می‌سازد. یقینا خداوند دارای نعمت فراخ و آگاه از نیات همگان است. الله متعال هر و چیزی را که ما در قلب خود اراده میکنیم یا تصور میکنیم، اگرچه با آن تلفظ هم نکنیم و به زبان هم نآوریم، الله متعال از آن با خبر و خبردار است. و انکحوا الایام منکم، سبب نزول این آیت ها خصوصا آیاتی که بعدا می آید، سبب نزولشان روایت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنهما است و او فرمود کان عبدالله ابن ابی ابن سلول یقول لجاریت له، از جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت است که عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین به کنیز خود گفت، یقول لجاریت له اذهبی فبغینا شیئا، برو با تن فروشی مال برای ما بیاور، مال کسب بکن با تن فروشی، هدف زنا. فانزل الله عز وجل، الله متعال نازل فرمود این آیت را، ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. در آن وقت خداوند متعال این آیت کریمه را نازل فرمود، ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا، اگر کنیزهای شما عفت و پاکدامنی را بخواهند، شما اونها را مجبور به تن فروشی نسازید یا به تن فروشی مجبور نکنید، مجبور به تن فروشی نکنید. از این آیت ها فهمیده می شود حرمت زنا و حرمت مفاسد اخلاقی، و از این آیت ها این را هم فهمیده می شود که این یک کار ناشایسته و کار ناروا و کار غیر اخلاقی، غیر اسلامی و غیر انسانی هست. از خاطر الله متعال فرمود و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم، مردان و زنان مجرد که هنوز در رشته ازدواج پیوست نشدن، خود را و غلامان و کنیزان و دیگر منطبیه خود که هستن اونا که به ازدواج اونا را ترغیب بدین یا در رشته ازدواج اونا را منسلک بسازن. الایام ای جمع ایمان بیره، مرد بیوه، زنان بیوه، اصل معنای حقیقی چیست؟ ایم، الایام جمع ایم، ایم به معنای مردان و زنان بیوه، و معروف است در جامعه ما و شما یا در عرف ما بیوه او کسی را گفته می شود که یا مرد است زنش وفات کرده یا زن است شوهرش وفات کرده. ایره در اصطلاح شریعت بیوه گفته می شود، ولی در اینجا ایامه او معنی را ندارد. در اینجا مراد مردان و زنان مجرد است که هنوز در رشته ازدواج منسلک نشدند، که شامل پسر و دختر و بیوه همگی می باشد. هر کسی که در رشته ازدواج منسلک نشدند او را در شریعت بیوه گفته می شود، برابر است که او بیوه حقیقی باشد و منسلک نیستم، یا دختر و پسر مجرد که هنوز ازدواج نکردم اون را هم گفته می شود بیوه. از صالحین، صالحین معنای لغاوی و شریعتی به معنای شایستگان، صالح به معنای شایسته، صالحین به معنای شایستگان، یعنی مراد کسانی است که می توانند ازدواج کنند و با وظایف زناشویی اقدام نمایند، یا اهل تقوا و صلاح را گفته می شود. اهل تقوا و صلاح را، الصالحین شایستگان، مردم های نیکو و نیکوکاران، نیکوکاران یعنی اونا کسانی هستن که شایسته انسلاک برشته ازدواج را دارن و اونها باید به وظایف زناشویی اقدام نمایند و از جمله اهل تقوا و اهل صلاح جور شوند. من عبادکم، عباد گفتم شد در اینجا جمع عبد است به معنای غلام ها یا غلامان، اما جمع عمه هستند، عمه به معنای کنیزان، کنیز، اما به معنای کنیزان. منکم از خودتان، مراد مردان و زنان و غلامان و کنیزان مسلمانان است یا مسلمان ها هستند، نه غیر مسلمان. منکم از شما، از شما یعنی مردان شما، زنان شما، غلامان شما و کنیزان شما که مسلمان است، نه غیر مسلمان، نه غیر مسلم. چرا که ازدواج با کفار صحیح نیست، ازدواج با کفار صحیح نیست. البته ازدواج با کفار اهل کتاب درست است، ازدواج درست است، اما با دختران اهل کتاب عبارت از یهود نصارا. مسلمان میتواند با دختران اهل کتاب که عبارت از یهود نصارا است ازدواج بکند، اما برای ازدواج آنها دادن جایز نیست. نمیتوانیم شرعا یک دختر مسلمان را در نکاح یا در ازدواج یک کافر بدهیم و این شرعا نادرست است و نکاحش هم نادرست و این کارم نادرست است. شرعنی جایز نیست، شرعن جایز نیست. الله متعال گفت که این یکون فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر اینها کسانی که شایسته رشته ازدواج را دارن، شایسته هستن، اگر فقیر باشند، یعنی از فقر و تنگ دستی آنها نگران، شما نگران باشند، الله متعال میگوید که شما از تنگ دستی و فقر آنها نگران نباشید و در ازدواج آنها کوشش نمایید و سعی بکنید. چون اگر همسران و ازدواج کنندگان تنگ دست و فقیر باشد، خداوند متعال رحمتش واسی است، آنها را از فضل و کرم خود بی نیاز می سازد و آنها را دارا و ثروتمند می گرداند. چون که رزق و روزی به دست پروردگار متعال است، البته تقسیم است ما به او ایمان داریم. بعد از او الله متعال آیات دیگری را ذکر می کند: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. الله متعال فرمت: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وان هيك امكان ازدواج ندارا، باید پاکدامنی پیشه کنن، یعنی پاکدامنی را اختیار بکنن. حتی یغنیهم الله من فضله، تا آنکه خداوند متعال آنها را از فضل خیش توانگر می سازد یا توانگر بسازد. حتی یغنیهم الله من فضله، تا آن وقت. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. و کسانی از بردگانتان که خواستار قرارداد کتابت برای آزاد شدنشان هستند، اگر خیری یعنی رشد و صلاح در ایشان احساس میکنید یا ادراک میکنید، با آنها قرارداد بدندید یا با آنها قرارداد را امضا نمایید و از مال خداوند که به شما ارزانی داشته یا به شما داده است با آنها بدهید. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. و بدهید آنها را از مال خداوند که خداوند برای شما دادند. و این آیه دلیل است. مالی که در نزد یک مسلمان موجود است یا مالی که در نزد انسان موجود است، در حقیقت مالک حقیقی الله است، قسمی که خالق حقیقی این مال الله است و مالک حقیقی این مال هم الله است. اما ما میگیم که در ملکیت ما است، ملکیت ما بالای این مال مجازی است، حقیقی نیست. از این خاطر قرآن کریم فرمود و آتوم من مال الله الذی آتاکم، و برای اونها، برای کسانی که میخواند ازدواج بکنند ولی تنگ دست و نادار هستند، نمیتوانند مصارف ازدواج را پورا بکنند، الله متعال به اولیای امور خطاب میکند که اونها را بدهید از مالی که الله متعال به شما داده. الله متعال به شما داده. بعد از میفرماید که الله متعال میگوید بعد از ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. ميغيت وكنزانك يا كنزان خضرا براي بدستاوردن متاع دنيا مجبور بزنا نكنيت يا مجبور بتن فروشي نكنيت. اگر آنها خواستار عفت و پاکدامنی باشند، آنها نمیخوان به این فساد اخلاقی ملوث شوند یا به این فساد اخلاقی گرفتار شوند، آنها میخوان خود را حفاظت بکنند. پس شما آنها را مجبور به زنا یا مجبور به تن فروشی نکنید. این اردنا تحسنن لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکه شما به خاطر بدست آوردن متاع دنیا اونها را به تن فروشی مجبور نکنید. و من یکرههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم. و هر کس آنها را جبر و اکراه کند یا مجبور بسازد به زنا یا تنفروشی، خداوند پس از وادار کردنشان نسبت با آنها آمرزگار و مهربان است، یعنی غفور و رحیم است، آمرزگار است، رحیم و مهربان است. و ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. تفسیر این را، ترجمه این آیت را پیش کردم. لیستعفیف باید با سعی و رنج خواستدار پاکدامنی شود. ولیستعفیف با تحمل مشقت و تکلیف، با تحمل سعی و رنج باید خواستدار پاکدامنی شود، خواستدار عفت شود. استعفاف گفته می شود با کوشش و تحمل زحمت، با کوشش و تحمل زحمت، طلب عفت و پاکدامنی و باز استادن از حرام است. یعنی کسی با تحمل مشقت و تکلیف و زحمت او عفت و پاکدامنی را جستجو می کند یا طلبگار است، پس او باید چنین کار را بکند. این را گفته می شود در عربی استعفاف، در عربی را گفته می شود استعفاف. استعفاف معنی طلب العفه، طلب کردن پاکدامنی و طلب کردن عفت، لیکن با مشقت و تکلیف، با تحمل رنج و زحمت، با صبر و شکیبایی می تواند این مقصد بزرگ را به دست بیاورد. البته فکر نکنین که این آیات مخالف آیات اولی است و انکحوا الایاما منکم. البته هیچ تعارض یا منافات بین این دو آیات وجود ندارد. این آیات منافات با آیات و انکحوا الایاما نیست، زیرا آن خطاب به جامعه اسلامی و اولیای عقد است نه به زوجین، و این آیت خطاب به مردان و زنان مجرد است که صبر کنند تا گشایش در امر ازدواج با همسر با ایمان برای ایشان فراهم شود یا به دست بیاید یا میسر گردد. از خاطر آیت اولی خطاب بود به جامعه اسلامی و اولیای عقد، پدر و برادر و مادر و نبا زن و شوهر. و در این آیت وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اینها استعفاف را اختیار بکنن یا تلاش بکنن، این خطاب به مردان و زنان مجرد است، صبر کنن تا الله متعال در امر ازدواج اینها با همسران با ایمان در رزقشان گشایش یا فراخی آورد تا اینها بتوانند این رسم شرعی ازدواج را پیاده بکنند و یا ای را فراهم بسازند. نکاحن امکانات ازدواج، امکانات ازدواج، مخارج ازدواج و مصارف ازدواج. یه نکاحن اسم اعلی است، یعنی چیزی که با وسیله آن ازدواج برا می افتد، مانند رکاب که وسیله سوار شدن برای اسب است، در او انسان پای خود می ماند بالای اسب سوار می شود، آله سواری است، آله برای سوار شدن یا رکاب سواری است. و نکاحن یه آله است یا وسیله است برای برا انداختن یا پیاده کردن مراسم ازدواج. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. و کسانی از بردگانتان که خواستار کتابت برای آزاد ساختن خودشان از شما مطالبه میکند، شما اگر در اونها رشد و صلاح و خیر را احساس میکنید یا میبینید یا مشاهده میکنید، با آنها قرارداد کتابت را امضا کنید یا کتابت را ببندید. شاید تا هنوز نفهمیدین که ای چی مسئله است، مسئله یک مسئله شرعی دیگر و مسئله فقهی هم برداشت میشود یا اجتهاد میشود. غلامان، غلام ها یا کنیزها در چند دسته یا در چند بخش تقسیم می شود. یک بخش کنیزها را مکاتب می گوید و بخش دیگر آنها را مدبر می گوید و بخش دیگر آنها را ام الولد می گوید و غیر اقسام است. مکاتب او غلام یا مکاتبه او کنیزی را گفته می شود که با مولای خود یک معاهده ای را امضا نموده که باید یک کار بکند و کمایی بکند و پیسه ای که در مابین اینها امضا شده، عقدی که امضا شده، مثلا مولایش برایش میگوید که تو برای ما 1,00,000 روپیه بیار تو آزاد هستی. امضا میشود، معاهده صورت میگیرد، بعد از این میرود کار میکند، 1,00,000 روپیه را پیدا میکند، با مولای خود میدهد و ای آزاد میشود. این نامش مکاتب است، چون که عقد کتابت یا معاهده کتابت را با مولای خود امضا نموده. دیگری از بخش دیگر یا قسم دیگری از کنیزها و غلامان یا بردگان را به نام مدبر و مدبره میگویند. مدبر و مدبره معنایش است که مولایش برایش میگوید تو بعد از مردن ما آزاد هستی. مدبر از دبر گرفته شده، یعنی عقب، پشت سر، یعنی تو در پشت سر ما آزاد هستی، ما که مردیم تو آزاد هستی. ایره گفته میشد مدبر و مدبره. ام الولد او را گفته می شود او کنیزی که مولایش با او هم بستری کردن و از اولاد پیدا شده او را گفته می شود ام الولد یعنی مادر بچه مادر پسر. در اینجا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم اگر غلام های شما از شما مطالبه مکاتبه یا معاهده را بکند و شما در اونها خیر و صلاح و رشد را میبینید و مشاهده میکنید فکاتبهم اونها را با اونها معاهده را امضا بکنید. الکتاب عقد مکاتبه یا پیمان قرارداد به خاطر پرداختن مبلغی که با هم به توافق رسیدن با هم اتفاق کردن و به صورت اقساط یعنی به صورت قسط با مالک خود در برابر آزادیشان می پردازن ماهانه، مثلا 1,00,000 ماهانه 10,000 برای مولای خود می پردازن و در خلال 10 ماه مثلا ماهانه اگر 10,000 می دید در خلال 10 ماه، اگر ماهانه 20,000 می دید در خلال 5 ماه، اگر ماهانه 30,000 می دید در خلال 3-3.5 ماه یه آزاد می گردن. اینا را گفته می شود در اصطلاح شریعت مکاتب. خیرن این واجه خیر در اصطلاح قرآن با مال و مال و هم عمل نیک و صالح و غیره اطلاق می شود. مال هم گفته می شود خیر، عمل نیک و صالح را هم خیر گفته می شود. قسمی که در سوره بقره آیت 180 می آید این ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین. این ترک خیرا من این ترک مالا الوصیت للوالدین والاقربین. و در سوره عادیات الله متعال می فرماید و انه لحب الخیر لشدید و انه لحب المال لشدید. خیر به معنای مال و خیر به معنای عمل نیک و عمل صالح و اخلاق نیک و اخلاق صالح را خیر گفته می شود. از این خاطر در اینجا مراد از خیر در این آیت یا در اینجا قدرت بر کسب و کار و صلاحیت زندگی مستقل و صداقت و امانت در پرداخت همو اقساط که بین مولا و بین او امضا گردیدن ایره گفته می شود خیر. ایره گفته می شود خیر. می فرماید که در آیت فرمود گفت که من مملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. ان علمتم فیهم خیرا معنی چیست که اگر شما در اونها قدرت کسب و کمایی و قدرت کار و صلاحیت کاری را مشاهده میکنید و تصدیق میکنید که یه شخص صادق و امانتدار است و در پرداخت پول کتابت یه تخلف نمیکند یا خیانت نمیکند، پس با اونا شما عقد را امضا بکنید که مشکلی ندارد. ولا تكرهوا واعطوهم من مال الله الذي اعطاكم. و از مال خداوند که به شما ارزانی داشته است زیاده داده با آنها بدهید. مراد پرداخت بهای آنان از محل زکات بیت المال یا صدقه و یا هبه و بخشش که صاحب برده مولای برده برای از او بدهد او مستحق است تا اینکه پول کتابت را وعدا بکند. یکی مولا با او کتابت را امضا کرده، دوم مولا می تواند زکات خود را برای از او بدهد چون که او مدیون است. وقتی که برای از او زکات خود را داد می تواند پول کتابت را پرداخت بکند. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. اگر اونها پاکدامنی و عفت را اختیار بکنند و یا پسند بکنند شما اونها را مجبور به تنفروشی و نکنید. اگر آنها خواهان عفت و پاپاگ دامانی باشن. فتیات جمع فتات مراد کنیزان است. البغا گفته میشه در عربی به معنای زنا را. البغا. البغا به معنای زنا است. بغی گفته میشه بغیه زانیه را گفته میشود. زانیه را گفته میشود. این عرب نه تحسنن. اگر اونها پاکدامنی را اختیار بکنن. اگر اونها خواستن حیفت و پاکدامن باقی بمانند. مفهوم این جمله اینه. این نیست که اگر خود آنها زنا، خود آنها یا خود آن زنها مائل به این کار باشن، اجبار آنها معنی ندارد یا اجبار آنها معنی ندارد. اونا خودشان اگر بدفعل باشن، پس اجبارشان هیچ مفهومی ندارد. اجبارشان مفهوم در وقت پیدا میکند که اونها این کار را نخواهند و اون را مجبور کرده شود. و این قید واقعی است. این اردن تحسنن یه قید اضافی نیست. و اگر ما به سبب نزول آیات نظر بکنیم که عبدالله ابن ابی ابن سلول برای کنیز خود گفت که برو تو با تن فروشی متاع دنیا برای ما جمع بکن، و این در حقیقت اکراه و اجبار است. چون جبر و اکراه فقط زمانی قابل تصور است که آنها خواهان پاکدامنی باشند، ورنه اجبار و اکراه مفهومی ندارد. اگر کلید نخواهد پاکدامن باشد، قطعا زناکار خواهد بود، و یقینا زناکار خواهد بود. و بر آقایش واجب است، بر مولایش واجب است او را از زناکاری بازدارد. این نیست که مولا او را به زنا مجبور بکند. از این خاطر لتبتغ و عرض الحیات دنیا، یعنی شما به خاطر طلب متاع اندک دنیا که فرومایگی و نجوان مردی را به وجود می آورد، تو این کار را شما نکنید، این کار را شما انجام ندهید. نجوان مردانه، نوجوان مردانه اونها را مجبور به تنفروشی نسازید، و نوجوان مردی را بهره شما می نماید، برایتان بهتر است که شما اونها را مجبور بکنید. عرض الحیات دنیا، یه عرض گفته میشه سامان و منه کالا و متا و غیره دنیا را گفته میشه عرض الحیات دنیا. فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. احتمال است این جمله اشاره به وضع صاحبان آن کنیزان باشد که از گذشته تاریک، از گذشته تاریک و ننگین خود پشیمان و آمده توبه و اصلاح خود باشند یا خود هستند، به طرف از اونها هستند. فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ. الله متعال بعد از اجبار و اکراه آنها که اونها اگر از کارشان پشیمان شدن، غفور رحیم است. الله متعال مغفرت میکند. و این اشاره با آن زنانی است که تحت فشار و اجبار، یعنی تنفروشی یا اجبار به تنفروشی اونا دست میزنند. و احتمال شامل مالک و مملوک هر دو باشد، ولی از روایتی که در سبب نزول بیان شد معنای دومی تایید می شود که عبارت شامل مالک و مملوک همگی است. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلكم و موعظه للمتقین. آیه آخری، آیه های روشن، نشانی های روشن. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. نشانی های روشن، آیه های روشن و بیانگر احکام الهی و سرگذشت مهمی همچون سرگذشت پیشینیان. و مثلا من الذين خلوا من قبلكم و موعظة للمتقين و اندرز و نصیحت بزرگ جهت پرهیزگاران یا برای پرهیزگاران، برای پرهیزگاران در این آیات بیان می شود. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، معنیش ما برای تان فرو فرستادیم نشانه ها و آیه های روشن و بیانگر احکام الهی و سرگذشت اهم چون یا همچون سرگذشت پیشینیان. یعنی ما برای شما بیان کردیم آیات های واضح و روشن و مثال از گذشتگان و پند نصیحت برای پرهیزگاران، این ما بیان کرد. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، آیه های روشن که بیانگر اصول و فروع و احکام الهی را برایتان نازل فرمودیم. و مثلا من الذین خلوا من قبلكم، و نه سرگذشت و اخبار پیشینیان صالح و ناصالح، چگونگی اعمالشان یا آنچه برای ایشان اتفاق افتاده است برایتان بیان نمود تا سرنوشت آنها درس عبرت برای امروز شما باشد، شما از او پند و نصیحت حاصل بکنید و از آن عبرت بیاموزید و عبرت بگیرید. و موعظه للمتقین، اندرز بزرگی یعنی نصیحت بزرگی، پند بزرگی که این داستان در بلای خود دارد، یعنی در ضمن خود دارد که شامل وعد و وعید و تشویق و بیم است، ترساندن که پرهیزگاران از آن پند میگیرند و در نتیجه از آنچه خداوند نمیپسندد دست میکشند و با کارهای رو میآورند که خداوند دوست می‌دارد. و موعظه للمتقین، یه اندرز و عبرت، پند و نصیحت بزرگی، یه واقعاً یا یه داستان در ضمن خود دارد که شامل تمام این امور است که ذکر کردم. این سه آیات فواید بشماری دارد. ما فقط چند فواید مخصوص و اهم او را ذکر میکنم. اولا ترغیب به ازدواج افراد مجرد که دختر باشد یا پسر، و انکه حل ایام آمین کن. خطاب به اولیا و اربابان اقتدار است، یعنی رؤسای فامیل، تا مردان و زنان مجرد را که زیر دست آنها هستند با عقد ازدواج دیگران در آورند یا اونها را در رشته ازدواج منسلک بسازند. و در مخارج و مصارف ازدواج، تهیه مهریه و نفقه و غیره مصارف، با آنها همکاری و کمک کند. بر خویشاوند و سرپرست یتیم واجب است تا کسانی را که مخارجشان و مصارفشان بر عهده اوست و نیاز به ازدواج دارند شوهر بدهند و مصارفش را یا مصارفشان را متحمل شوند. و همچنین دولت اسلامی باید برای ایجاد یک محیط و اجتماع سالم، به خاطر ایجاد یک محیط زیست سالم و اجتماع سالم، به عقد نکاح زنان و مردان مجرد اقدام جدی کنند و وسایل ازدواج جوانان مجرد را فراهم سازد. و این یکی از وظایف اسلامی یک حکومت اسلامی است. قسمی که اولیاء و اربابان اینها، اولیای این مجردان و اربابان این مجردان، اونا بالایشان واجب است که در ازدواج اینها اقدام جدی نمایند. یک حکومت اسلامی هم از ذمه‌داری و مسئولیت های یک حکومت اسلامی این است که او با عقد یا به ازدواج زنان و مردان مجرد اقدام جدی بکنن و مصارف و مخارج را فراهم بسازن. دوم منظور از صلاح در اینجا در این آیت کریمه و صالحین من عبادکم و ایمانکم، از شما اگر پرسان شود چیست؟ یعنی مقصد این آیت چیست؟ و صالحین من عبادکم و ایمانکم. احتمال دارد که منظور از صالحین صلاح و شایستگی دینی باشد، یعنی شخص صالح است به معنای دیندار و نیک و شخص متدین است، دینی باشد، بردگان، کنیزان شایسته و صالح، بردگان صالح، کنیزان صالح و شایسته، صالح را با پاداش صلاح و شایستگیش به نکاح کسی در بیاورید. وقتی که میبینین کنیز صالحه و برده صالح و سالم موجود است، پس صلاحیت یا صالح بودن و شایسته بودن اینها تقاضا میکند و تقاضا این را میکند که اینها را در ازدواج دیگران در بیاورید یا در او منسلک بسازید یا به طرف او ترغیب بدهید. این آیه آنچه را که در آغاز سوره بیان شد مبنی بر این که ازدواج با زن و یا مرد زناکار حرام است تایید میکند. وقتی که با مرد و زن زناکار ازدواج حرام است، پس مسئولیت اربابان اقتدار و مسئولیت اولیای امور است که در ازدواج اینها با زنان پاکدامن و مردان پاکدامن اقدام جدی صورت بگیرد. و در اینجا بسیار تفصیل هستم، یعنی ما میگذاریم و در اینجا فایده یا مسئله سومی در این آیت، این یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله، تشویق افراد فقیر برای ازدواج و وعده کمک برای آنها است. وعده کمک برای آنها است، قسمی که در حدیث می آید، حدیث صحیح، در اونجا نبی صلی الله علیه وسلم می فرماید و وعده می دید کسانی که پاک دامنی را اختیار می کند، الله متعال از رحمت واسعه خود مشکلات اونها را حل می کند. ثلاثتون حق علی الله عاونوهم، سه نفر را الله متعال به ذمه خود گرفته که اونها را مدد و اونها را کمک میکند. اولی المجاهد فی سبیل الله و دومی المکاتب الذی یرید الاداء، و مکاتب پیشتر ذکر کردم، غلامی که عقد و پیمان را با مولای خود بسته و کوشش میکند که چیزی که در ذمهش واجب است او را ادا بکند، او را هم الله متعال همکاری میکند. و سوم او شخصی را الله همکاری میکند، و ناکح الذی یرید العفو، و او شخصی که میخواد نکاح بکند یا ازدواج بکند و از ازدواج خود عفت و پاک دامنی را جستجو میکند یا در تلاش پاک دامنی و عفت می خواهد به خاطر که این باقی بماند تو ازدواج بکنه. ناکه و نکاح کننده یا ازدواج کننده ای که پاک دامنی و عفت را می خواهد، او را هم الله متعال کمک می کند از دربار خود و او انشاءالله برشته ازدواج منسلک می شود. فایده چهارمی در اینجا آیت گفت که ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا، خطاب به زنان و مردان مجردی است که زمینه ازدواج برای آنها مهیا نیست، نه مصارف و مخارج دارن و نه اولیای امور دارن و نه دولت اسلامی موجود است که اونها را همکاری بکند، پس باید آنها بر روزه گرفتن، دوری از اماکن یعنی پر رفت و آمد، یعنی اماکن فتنه و اماکن ازدحام و راهای یعنی حلال دیگر را باید تلاش بکند. از اماکن پر رفت و آمد دور باشد، دور باشد و اماکنی که در اونجا زنان زیاده رفت و آمد میکنند، مثل مارکت هایی که مخصوص زنان است، و راهای حلال دیگر را تلاش بکند تا او خود را در کنترل یا نفس خود را کنترل بکند و مورد یا منظر لطف پروردگار متعال قرار بگیرد. چنانچه در آیات 30 و 31 گذشت و در حدیث متفق علیه که از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام منقول است که فرمود و راهی را که پیامبر علیه السلام نشان داد از بهترین راههای استفاف شمرده می شود. قسمی که در حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه آمده، قال لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله میگوید که همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم که ایشان فرمود یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعة فلیتزوج، کسی که توانایی ازدواج کردن دارد ازدواج بکند از شما، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ازدواج کند زیرا انکار، ازدواج یعنی باعث حفاظت چشم و احسن للفرج و باعث حفاظت شرمگاه می شود، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا، و کسی که توانای ازدواج را ندارد روزه بگیرد، چرا که روزه شهوت را ضعیف و کنترل می کند، از خاطر انسان که کمزور شد قوه شهوانی از او هم کمزور می شود. فایده دیگر به درس خدا خاتمه می دهم انشاءالله، ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا، در این آیه بر این هم اشاره است، بر عدم مشروعیت نکاح متعصب، وليستعفف الذين لا يجدون نکاح، زیرا اگر متع مشروع می بود در این آیه و یا حدیث آن را به عنوان رای حل برای افرادی که توانایی ازدواج را ندارند مطرح می کرد، لیکن رای متع شریعت به حیثیت یا به اعتبار یک رای حل پیش نکرد. افرادی که توانایی ازدواج را ندارن نگفت که اونا متعا بکنن، و این دلیل است بر حرمت متعا قسمی که ایرانی ها میکنن. و در اینجا درس خدا خاتمه میدهم، و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.